صالحه ازدواج میکنه و تشکیل خانواده جدید میده. حبیب بچه کاکای ملیحه بعد از سالها دوری از وطن به کابل میایه. او به خانه مادر ملیحه میره و میگه که همسرش از دست داده و حال با 3 اولاد برگشته تا با کمک خانوادش بتونه اونا رو نگهداری و کلان کنه. حبیب وقت متوجه میشه ملیحه از شوهرش جدا شده، تصمیم میگیره به او پیشنهاد ازدواج بده. حبیب در سالهای قبل هم خواستگار ملیحه بوده و از ملیحه جواب منفی شنیده بوده. ملیحه از خلق و خوی خاصی که حبیب داره خوشش نمیآید و در این مدت هم متوجه میشه حبیب نسبت به گذشتش هیچ تغییر نکرده. اما حبیب اصرار داره به ملیحه ابراز علاقه کنه و این رفتارهای کودکانه حبیب باعث رنجش ملیحه میشه. حبیب بدون اطلاع قبلی با گل و کلچه و قصد خواستگاری به خانه ملیحه میآید و در همین حین هم فرید که آمده پارسا را به خانه ملیحه برسانه با حبیب مواجه میشه. بین این دو نفر جنجال میشه و با اسمش با همدیگه درگیر شوند. دوستان عزیز، ادامه این داستان را با هم میشنویم.
میگم چایتانه بخورین حبیب خان، یخ میشه.
سرم درد میکنه زن کاکا.
به سرتان خود ضربه نخورده، فقط از بینیتان خون آمده.
شما از کجا میدانین به سرم ضربه نخورده؟ وقتی به بینیم ضربه خورده یعنی به سرم هم ضربه خورده دیگه.
حالا
از این خاطر که بینیم در سرم قرار داره، خیلی هم جای حساسی است. میدانستین ضربه به بینی ممکن است منجر به مرگم شوه؟
نه خیر، نمیدانستم. دفعه اول است که میبینم یک نفر بینیش خون بیایه و بعدم بخوای بمره.
ملیحه، ای چی طرز گپ زدن است دختر؟
واقعا متاسف هستم. متاسف هستم برای خودم. ما به خاطر شما لط و کوب شدیم. ولی به جای تداوی ما را کترک نایه میگین؟
یه قسمی گپ میزنی، فقط بگوی که دست و پایتان میده شده. چیزی نشده که. 2 بیشتر هم این جنجالتون نکشید. چقدر نام خدا گپ میکشین؟
ملیحه جان، این قسم گپ زدن چطور گپ زدن است؟ چرا این قسم کتی ما گپ میزنین؟ مرا از خودتان بلیاز خدا ناامید نکنین.
ببخشین، میشه با ما بگوین که چه قسمی گپ بزنم؟ من خود 100 براتون گفتم که نه، خودتان شلگی کردین.
یعنی شما مرا دوست ندارین دیگه؟
نه ندارم، از اولش هم نداشتم.
ای بابا ملیحه،
یادتان باشه شما دل مرا شکستوندین. مرا بگو رفتم گل خریدیم، کلچه خریدیم. زنیم خدا بیامرز خیلی گل دوست داشت.
خدا یا خدا، من دیگه توان چتیات ندارم که بشنوم. دیگه توانشو ندارم.
ملیحه، بلیاز خدا، چی طرز گپ زدن است؟ بچه کاکایت است، درست گپ بزن.
دلش از سنگ از زن کاکا. من نباید به یک سنگ دل دل میبستم. گفتم آهم دلی کنم چندی، نده هم دل به هیچ دل بندی. بعد از یه هم اینمی کار میکنم، اینمی کار که سعدی گفته.
میبینی مادر جان، میبینی که باز حبیب خان شاعر شدن؟
هیاکو دختر، هیاکو، نمیبینی که گریه میکنه؟
چی؟ بخص کده؟ داری گریه میکنی؟
عشقای من نظر تو رو تغییر میده؟
نه اصلا.
ملیحه،
دو ماه بعد.
میگم امروز حبیب و زنش دعوت کردم که بیاین خانه ما.
مادر جان، چرا خیلی کار کردیم؟ میدونین که من هیچ خوش ندارم این بشر رو ببینم.
بابا، خب خودش چند بار تلفن کرد دیگه.
خب حالا شکر خدا زن گرفته دیگه. برچی تلفن میکنه و از چی خاطر؟
ولی از خدا یه گپا رو نزن. خب بچه کاکایت از دختر گلم، یه گپا چی مونا که تو میزنی؟ با گپ ما که گوش نکدی. خواستگار خوبی بود، خودتم خیلی دوست داشت. دیدی اون رفت زن گرفت؟
وای نمیدونی مادر جان که چقدر خوش شدم وقتی که زن گرفت. فقط بگوی که یک کابوس بود بر من. میترسیدم که منم مجبور بسازی با یه آدم دیوانه ازدواج کنم.
کاش که مجبورت میساختم. آره صاحب خانه و زندگی شده بودی، راحت میبودی.
بعد از که یک کار خوب پیدا کردم و فعلا هم که هیچ قصد ازدواج ندارم.
آلی گپار ایلاکو، ایره بگو که بر شو چی پخته کنیم. میمان داریم، حبیب کده زنش.
مادر، یه جوستالی دک کدن ندارم، بسیارم مونده استم. اصلا کاش که روز جمعه دعوتشون میگیدی که من از صبح خانه هستم، حداقل به کارم برسم.
ای بابا، حالا نمیشد که من کد تو مشورت کنم دیگه. من تعارف کردم، گفتم بیا این خانه ما. او هم بلا فاصله قبول کرد و گفت باشه، بر شما ما میایم خانه تان. چی میگفتم؟
خب حال گمش کو گپا رو پروا نداره. یک چیزی جور میکنیم دیگه. هر چی جور کنیم حبیب میخوره. او خوش داره.
بله میخوره. زنش که ما نمیشناسیم، حبیب خودش از خودیست. او دختر بیگانه است، آبری ما پیش او دختر میره.
وای خدا، وای خدا. ای حبیب جز درد سر چیزی نداره بر ما. زنش بمره درد سر داره. چرا؟ چون که خواستگاری میایم. خواستگاری هم که میایه درد سر داره. آلی هم که زن گرفته ایلای ما نمیکنم.
ای بابا ملیه، تو چقدر نق میزنی، چقدر حوصله داری.
مادرم راست میگفت، من نق میزدم. راستش هیچ خوش نداشتم حبیب همراه زنش به خانه ما و ما اونا رو ببینم. درست است که ما به خواستگاری او درخواست منفی داده بودم، اما دوست نداشتم از او همسرش پذیرایی کنم. بر شبام یه غذای خوب و مزه‌دار جور کردم. پارسا هم رفته بود خانه پدرش. حبیب و زنش هم ساعتای 6 بجه دیگر بود که آمدن خانه ما.
خب بسیار خوش آمده. نام خدا، نام خدا، چی یک زن جوان خوبی گرفتی حبیب خان. مبارک باشه.
تشکر زن کاکا. از هر کلک صد تا هنر میریزه.
نام خدا.
حالا چایی تنو نوش جان کنین که یخ میشم.
چقدر خانه تان ساده است.
میبخشین دیگه، خانه محقر ما در شأن شما نیست.
مونا جان در خانه کلان کلان شده، اونجا بوده، عادت کده. به این خانه های رزه یه عادت نداره.
میگم حبیب خان، اولادای تان چطور هستن؟ چطور که اونا رو ناوردین؟
چی میگین شما؟ اولادا رو به خود ما نمیشه که ایسو و اسو ببریم. بعدم اون اولادای حبیب هستن، نمه.
راستش اولادا پیش مادرم هستن.
یعنی با شما زندگی نمی کنن؟
نه، با ما زندگی نمی کنن.
چطور بگویم؟ مونا جان حوصله سرصدا اشتکار نداره.
میبخشین حبیب جان، من فقط 25 سال دارم. با یک مردی ازدواج کردم که 3 تا اولاد دارم. شرط ازدواجم هم اینمی بوده که با اولادایش زندگی نمی کنم.
واقعا؟
این از قبل گفتم. بله. مگه من با شما مذاق دارم خانم محترم؟
بله خب داستان ادامه داره و ادامه سریال انشالله در برنامه‌های بعد خواهید شنید. تشکر از همراهی شما. رسیدیم به ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 صبح با وقت افغانستان. در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که برای شرکت در همایش جهانی نورماندی برای صلح به پاریس سفر کرده است، در مصاحبه با روزنامه لومون گفت که صحبت درباره مشروعیت دولت طالبان هنوز زود است. سید خطیبزاده در این مصاحبه درباره انتظار مشروعیت خواهی طالبان از جامعه بین الملل و موضع ایران در قبال این درخواست طالبان اعلام داشت که خیلی زود است که اساساً در مورد مشروعیت صحبت کنیم. الان وقت این است که ببینیم طالبان با آنچه گفته عمل می کند. آیا دولت فراگیر تشکیل می دهد و آیا حقوق اقوام دیگر را در نظر می گیرد؟ ما و جامعه جهانی باید خطوط قرمز را با صراحت کامل بیان کنیم. خطیبزاده مهمترین خطوط قرمز ایران را تهی شدن افغانستان از افراطی‌گری دانست و گفت که افغانستان نباید بهشت داعش و محلی برای تهدید همسایگان و دنیا شود. وی افزود باید اراده و خواست مردم در آینده افغانستان محقق و دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشد تشکیل شود و این کشور نباید دوباره پایگاه کشور خارجی شود. در همین پیوند سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن و مدیر کل آسیای وزارت امور خارجه چین تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شدند. محمد کشاورزاده سفیر ایران در پکن و لیو جین سونگ مدیر کل آسیای وزارت خارجه چین در دیدار با یکدیگر گفتند که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موجب تحقق صلح و ثبات پایدار در این کشور می شود. طرفین همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری های ایران و چین در زمینه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. گروه طالبان از 24 اسد قدرت را در افغانستان در دست دارد. کابینه معرفی شده طالبان انتقاد مخالفان داخلی افغانستان، منطقوی و جامعه بین‌المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان درباره تشکیل دولتی فراگیر در تضاد است. افراد مسلح ناشناس یک دکتر و 6 عضو خانواده اش را در ولسوالی پلحصار ولایت بغلان کشتند. این رویداد شب گذشته در قریه دهیک ولسوالی پلحصار رخ داده است. منبع آگاهی که نام وی منتشر نشده از این دکتر به نام ظهیر الدین اندرابی نام برده و گفته است که او در یکی از شفاخانه های خصوصی این ولسوالی کار میکرد. با گفته منبع افراد مسلح در تاریکی شب وارد خانه این دکتر شده و به اعضای خانواده او فایر کردند. گفته می شود در این حادثه ظهیر الدین اندرابی همسر، 4 فرزند و دامادش همگی کشته و 3 عضو دیگر این خانواده زخمی شدند. طالبان گفتند که به زودی عاملان این رویداد را توقیف می کنند. هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این جنایت را بر عهده نگرفته است. در همین حال 3 جسد در شهر جلال‌آباد ولسوالی‌های خوگیانی و چپرهار کشف شده است که دستهایشان در پشت سر بسته شده بود. هویت این افراد و علت کشته شدن آنها هنوز معلوم نیست. گفته می شود که اعضای خانواده یکی از کشته شدگان جسد او را به عنوان اعتراض به دفتر کار والی برده خواهان شناسایی عاملین قتل شدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا به صورت ناگهانی مجوز ورود تیاره مسافربری حامل بیش از 100 شهروند این کشور و دارندگان کارت سبز و 59 طفل بر جای مانده در کابل را به حریم هوایی آمریکا لغو کرد. گروه کنشگر غیرانتفاعی پروژکت داینامو اعلام کرد که این هواپیما روز چهارشنبه پس از برخاستن از میدان هوایی کابل و وادار به فرود در ابوظبی شده و توقف این تیاره تا بامداد امروز ادامه داشته است. تیاره شرکت خصوصی کامیر افغانستان که در اجاره این گروه غیرانتفاعی قرار دارد با 28 شهروند آمریکا، 83 دارنده کارت سبز و 6 شهروند افغانستانی دارای روادید ویژه مهاجرتی ایالات متحده که برای دولت این کشور کار می‌کردند روز سه‌شنبه وارد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده بود تا این مسافران از آنجا به آمریکا انتقال یابند. با گفته برایان استرن، بنیانگذار این گروه خیریه، سازمان گمرک و حفاظت مرزهای آمریکا نخست با انتقال این مسافران از کابل به تیاره خطوط هوایی اتیوپی و سپس ورود آنان به میدان هوایی بین‌المللی جان اف کندی نیویورک موافقت کرده بود، اما ناگهان مقصد نهایی به میدان هوایی بین‌المللی دالاس در واشنگتن دی سی تغییر یافت و سپس مجوز ورود تیاره با این سرنشینان به حریم هوایی ایالات متحده به کلی لغو شد. تاکنون دولت آمریکا و نهادهای مسئول این کشور از ارائه هر گونه توضیحی در این باره خودداری کردند. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا گفت که این احتمال واقعی وجود دارد که القاعده یا داعش بتوانند در 6 تا 36 ماه آینده در افغانستان دوباره سازماندهی شوند. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا که به همراه لوید آستن وزیر دفاع و جنرال فرانک مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از روز گذشته برای پاسخگویی درباره خروج آشفته این کشور از افغانستان در کمیته خدمات نیروهای مسلح در سنای آمریکا حضور یافته بودند، در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیامدهای آن اضافه کرد که تهدید تروریستی افغانستان اکنون کمتر از تهدیدات زمان 11 سپتامبر است، اما شرایط کنونی می تواند احتمال سازماندهی مجدد برای گروه های القاعده و داعش را فراهم کند.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا نیز سخنان رئیس ستاد مشترک اردوی این کشور را در مورد تهدید سازماندهی مجدد گروه‌های مانند القاعده و داعش در افغانستان را تأیید کرد. با گذشت یک ماه از خروج شتاب زده و آشفته دولت جو بایدن از افغانستان، قماندانان نظامی ارشد آمریکا دومین روز در مجلس سنا درباره این تصمیم مورد بازخواست سناتورها قرار گرفتند. سازمان جهانی بهداشت درباره اوضاع بد صحی و بهداشتی افغانستان هشدار داد. سازمان جهانی بهداشت امروز درباره فروپاشی بخش سلامت افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که این بخش تا پایان امسال به دریافت 100 میلیون دلار کمک نیاز دارد. این سازمان جهانی ضمن تاکید بر ادامه ارسال کمک‌های صحی و بهداشتی به افغانستان افزود که نبود این کمک‌ها باعث توقف فعالیت خدمات رسانی در 2200 شفاخانه و مرکز درمانی در سراسر افغانستان خواهد شد. افغانستان از کمبود تجهیزات صحی و دارویی رنج می‌برد و بیمارانی که در شفاخانه‌ها بستری می‌شوند خودشان باید تجهیزات صحی برای عمل جراحی و داروهای مورد نیاز را تأمین کنند. فعالیت بسیاری از آزمایشگاه‌ها در افغانستان هم متوقف شده است. تصمیم بانک جهانی برای تعلیق تأمین مالی بخش بهداشت در افغانستان تأثیر منفی بر توان این بخش گذاشته است. در این شرایط آمریکا هم دارایی‌ها و ذخایر طلای افغانستان را در بانک‌های آمریکایی منجمد کرده که این وضع بر فعالیت‌های تجاری و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد که اولین تیاره حامل تجهیزات صحی یونیسف شامل 32 تن مواد غذایی و دارویی ضروری به کابل رسیده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد اولین تیاره حامل تجهیزات پزشکی یونیسف روز چهارشنبه هفتم میزان از طریق پل هوایی حفاظت مدنی اروپا و عملیات کمک‌های بشردوستانه به کابل رسیده است. بسیار تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
انیس لحظه‌های تنهایی کتاب است. دوستان میکنیم با شنیدن برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی با شما هستیم. امید که این برنامه بتواند دریچه نو را به سوی کتاب‌های تازه و خوانده نشده بر رویتان باز کند. با ما همراه باشید. عزیزان، امروز کتاب درون آب اثری خواندنی از پائولا هاوکینز را خدمتتان معرفی می‌کنیم. علی قانع ترجمه این کتاب را بر عهده داشته و انتشارات کوله‌پشتی هم آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. کتاب درون آب، دومین رمان پائولا هاوکینز، دو سال بعد از کتاب بسیار موفق دختری در قطار منتشر شده است. در این رمان چند داستان همزمان اتفاق می‌افتد که در یک ماجرا مشترک هستند. در واقع داستان روایتی از غرق شدن چند خانم در یک برکه یا رودخانه است. جسد زنی در اعماق رودخانه میان شهر پیدا می‌شود. همین اتفاق در تابستان برای دختری نوجوان هم افتاده است. این دو نفر اولین زنانی نیستند که جانشان را در آب‌های تاریک این رودخانه از دست می‌دهند، اما مرگ آنها اسراری فراموش شده را دوباره مطرح می‌کند. در مرکز داستان دختر 15 ساله و تنهایی وجود دارد که بدون پدر و مادر و هیچ دوستی تحت حمایت خالش زندگی می‌کند. خاله دخترک آدمی منزوی و مضطرب است که به مکانی بازگشته که سالها پیش از آن فرار کرده بود. مکانی که قسم خورده بود هیچ وقت به آن باز نگردد. دوستان عزیز، داستان رمان درون آب هیجان انگیز بوده و به ابعاد روانشناختی شخصیت‌ها توجه ویژه‌ای دارد. اما این کتاب روایتی متفاوت با کتاب دختری در قطار دارد. درون آب دیگر حول چند شخصیت محدود و ماجرای بین آنها نمی‌گذرد، بلکه هاوکینز این بار کل مردم یک شهر را هدف قرار داده و به جای 3 راوی دست کم با 11 راوی مختلف روبرو خواهیم شد. برخی به شیوه اول شخص و برخی به شیوه سوم شخص. جملاتی از متن کتاب درون آب را با هم مرور می کنیم. آن گیاهان با شکوه، آن رنگ‌های سبز و زرد باور نکردنی سروهای کوهی بر بالای تپه در ذهنم شعله می‌کشند و با خودشان موجی از خاطرات را به همراه می‌آورند. وقتی 4-5 ساله بودم، پدر مرا با خودش می‌برد به درون آب. جیغ کشیدن و دست و پا زدن و لذت بردن و تو که از بالای تخت سنگ‌ها می‌پریدی در رودخانه و هر بار بالا و بالاتر می‌رفتی. پیکنیک هایی که روی ساحل ماسایی برکه سپری می کردیم، طعم کرم ضد آفتاب روی زبانم، صید ماهی های چاق و چله قهوه‌ای در آب گلالود و نسبتاً آرام پایین دست رودخانه که از آسیاب سرازیر می شد. تو بعد از یکی از آن پریدن های اشتباهیت در آب با پاهای زخمی و خونالود به خانه آمدی و وقتی پدر زخم هایت را تمیز می کرد، حوله دمکنی چای را گذاشتی لای دندانهایت و فشار دادی، چون اهل گریه کردن نبودی. تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش بعدی این برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی و بشنوید صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران و همراهان گرانقدر و گرامی. حال خودتان غصه نخورید. منفی بافی و منفی نگری را کنار بانید. منفی نگری جز هدر دادن وقت و توان و انرژی ثمر دیگری نداره. با تلقین منفی به خودتان که من نمیتونم، من استعداد ندارم، من کم توان هستم، من وقتش ندارم، با این گپا راه نوشتن را برای خودتان سخت نکنید. نویسندگان کلان اگر نویسنده شدند برای این بود است که از افکار منفی، از ناتوانی ها، از موانع و پیچ و خم ها و سختی های راه گذر کردند، تیر شدند و به بالای کوه و ناوک موفقیت رسیدند. باید که بنویسید، نوشته کنید. برای نوشتن هم خون دل لازم است و صبر و تحمل. حتی شاید اولین انسانی که واژگانی را بر دل سنگ میکند، شاید برش بسیار سخت بوده و یک جاهای احساس ناتوانی میکرده، لیکن کند و کند و کند و این نوشتن به یک سنت تبدیل شد بین انسانها و امروز نویسندگی و نوشتن ابزار انتقال تجربه است، انتقال تمدن. انتقال علم و دانش. پس بجای غصه خوردن، بجای منفی بافی و منفی نگری، بجای ای که بگویید من نمیتونم، من سختم است، من وقتش ندارم، کوشش کنید که فرصت، وقت و تواناییش برای خودتان خلق کنید، به وجود بیاورید و نوشته کنید، بنویسید. اگر یک روز ننوشتید، روز دوم قضا کنید. اگر دو روز ننوشتید، روز سوم قضا کنید. نگویید که چون یک روز ننوشتم، دو روز ننوشتم، یک هفته، دو هفته است که ننوشتم، پس دیگه نوشتنم فایده نداره. پس بیایید و از اول نوشتن آغاز کنید. بنویسید که کامیابی پیش روی شماست. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
درون غار تاریک و سرد بود، اما سرمای آن را میشد تحمل کرد. دیواره های غار رطوبت گرفته و نمدار بود. وقتی دست میزدند دستشان گلی میشد. مانی از آنها بیشتر متعجب و کنجکاو بود. تمام نقاط غار را وارسی میکرد. هر سؤالی که برایش پیش میامد از عموسامی میپرسید. گوشه و کنار غار گیاهانی سبز و زرد و سیاه رویده بودند که عموسامی میگفت خواص درمانی دارند و بسیاری بودند که با این داروها نجات پیدا کردند. همینطور که در غار راه میرفتند، مانی به یاد پدرش افتاد. با خود گفت کاش این داروها به درد پدرم هم میخورد. سپس رو کرد به عموسامی و گفت عمو، از این داروهای گیاهی میتونم برای بابام ببرم؟ خوب میشه با اینا؟ عموسامی گفت پسرم، پاهای پدر تو فلج شده، متاسفانه کاری نمیشه کرد. تازه همون جوری که خودت گفتی، کلیه ها و خیلی دیگه از اعضای بدنش هم داره از کار میفته. خیلی دوست داشتم میشد کاری براش کرد، اما امکانش نیست. مانی ناراحت شد، سکوت کرد. ایلیا گفت ناراحت نباش، هر چی صلاح باشه همون اتفاق میفته، خودتو ناراحت نکن. همه مدت سفر داری به خانواده‌ات فکر میکنی، اینجوری لذت سفر از بین میبری. مانی گفت آخه بدون اونا من چطوری لذت ببرم؟ همونطور که اونا دارن بدون تو زندگی میکنن، همونطور که اونا میتونن تو هم میتونی. اونا بدون من نمیتونن زندگی کنن، خودم میدونم. خیلی هم مطمئن نباش. از وقتی اومدی سفر به نظرت اونا دارن چیکار میکنن؟ اصلا قبلش چیکار میکردن؟ دارن زندگی میکنن. برادرات هنوز دارن تو کوچه فوتبال بازی میکنن. خواهرات هم به فکرن که پول کتاباشونو چجوری جور کنن. مادرت هم به فکر اینه که چجوری میتونه درآمد بیشتری داشته باشه تا از پس زندگی بر بیاد. درسته که به تو هم فکر میکنن، اما تو همه فکر اونا نیستی که. زندگی اونا ادامه داره، چه با تو چه بی تو. بانی عصبانی شد و گفت تو داری به خانواده من توهین میکنی ها؟ تازه تو از کجا این چیزا رو میدونی؟ ایلیا گفت من هیچ وقت به کسی توهین نکردم. قرار نیست این چیزا رو جار بزنی تا بدونم که. من میگم اگه تو یه مدت نباشی هیچ اتفاقی برای خانوادت نمیافته. اگه یکی بره بقیه به خاطرش نمیمیرن، زندگی میکنن. این قانون دنیاست آقا منی. اینقدر به خاطر خانوادت خودتو به آب و آتیش نزن. تو اینقدر غرق شدی که اصلا خودتو فراموش کردی. بابا تو هم آدمی، زندگی داری نداری؟ زندگی من به تو چه ربطی داره؟ تو نمیخواد بر من دلسوزی کنی. من وقتی به خانوادم میرسم یعنی زندگی خوبی دارم. چرا انقدر غر میزنی؟ چرا انقدر گلایه میکنین که دارم تمام عمرمو صرف خانواده‌ام میکنم؟ خب چرا ناراضی؟ من از شرایط بد ناراضیم، نه رسیدگی به اونا که. آخر اینجوری نیست. تو به خاطر اینکه شرایط بده و مجبوری به اونا برسی ناراحتی. تو میگی اگه پولدار بودم دیگه نیاز نبود به خانواده‌ام برسم. اون وقت فقط به خودم میرسیدم. مانی عصبانی و ناراحت شد، گفت اگه ادامه بدی میزنم تو دهنت. ایلیا گفت چرا عصبانی میشی؟ حرفم درسته دیگه، برای همینم ناراحت شدی. مانی دیگر نتوانست تحمل کند و به طرف ایلیا رفت و با او گراویز شد. کتک مفصلی به یکدیگر زدند. روی زمین افتاده بودند و تا جایی که می توانستند از مشت و لگد استفاده می کردند و همدیگر را می زدند. عمو سامی هم کناری ایستاده بود و با آنها نگاه می کرد. دقایقی که گذشت هر دو خسته روی زمین افتادند و نفس نفس می زدند. عمو سامی گفت اگه دعواتون تموم شده بیاین بریم بیرون. امروز دیگه خبری از گشت و گذار نیست. عمو سامی این را گفت و راهی شد. ایلیا و مانی هم بلند شدند و به دنبالش به راه افتادند. تمام لباسهایشان کثیف و خاکی شده بود. در طول راه هیچ کس حرف نمی زد. وقتی به کلبه رسیدند عمو سامی گفت برید لباساتون عوض کنید، دست و صورتتونم بشورید، بعد بیایید باهاتون کار دارم. ایلیا و مانی رفتند. مانی دست و صورتش را شست و یکی از لباسهای عمو سامی را به تن کرد. پس از دقایقی هر دو بازگشتند. عمو سامی بیرون کلبه روی تنه درختی نشسته و منتظر بود. به سمت او رفتند. آن دو روی زمین نشستند. چند دقیقه هر سه سکوت کرده بودند. بعد از آن عمو سامی گفت اول از هم دیگه عذرخواهی کنید تا بعد در مورد دعواتون حرف بزنیم. مانی گفت من عذرخواهی نمی‌کنم، تقصیر من نبود. ایلیا هم گفت فکر کردی من عذرخواهی میکنم؟ اول تو شروع کردی منو کتک زدی. بله، چون تو حرفای بی ربط زیادی میزنی. حرفام نامربوط بود مگه؟ خواستم بدونی زندگی بدون تو هم جریان داره. آخه به تو چه ربطی داره؟ ربطش اینه که دلم برات میسوزه. لازم نکرده بر من دلسوزی کنی. اگه میدونستم الان باهات نمیومدم. هنوزم دیر نشده. میتونی برگردی؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین. نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، دوستان اطفال ناز دنیا، مثل هر روز در همین ساعت خوشحال و سرحال با همون برنامه‌ای که دوستش دارین، با برنامه شاپرک آمدیم به خانه های شما. سلام خنده روها، شیرین زبانا، سلام اطفال ناز سرزمین زیبای افغانستان. با این صبح زیبا خندکو و به خزان زیبا و رنگارنگ سلام بدید. خندید، سلامید، زیباترین خنده ها و سلام هاست. با یک سلام بلند و دلنشین محبت و دوستی تا و کلانترا تحفه بتی. ای گپ من گپ کل کلانتراست که خوشی و شادی شما شادی کلگیست. که خوش هستم از اینکه امروز با شما هستم. چی ازی بهتر که هر روز با شما گپ بزنیم. میدونیم که ما 15 دقیقه بیشتر با شما نیستیم. اونایی که خوشترن ما پیششان باشیم دستایشان بالا. کل اگه دستایشان بالا رفت که خب میفهمین با این کارتان انرژی ما 2 برابر شد. پس امروز هم ما و شما با هم هستیم. راستی برنامه خودتان رو تنها نمانین. پیامک های شما برنامه شاپرک زیباتر میکنه و ما رو خوشحالتر. ای که شما نازنینا از طریق پیامک احوال سلامتی تانا بر ما بگوین خیلی خوشحال کننده است برای ما. راستی نازنینا شما رای پیامک هم میفهمین؟ اگر نمیدانید مینال برتان میگویم 3-3-0-8-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. دی تو کودک نازنین سهرخیز هستی، ورزشت هم میکنی، چای صابت کامل میخوری، میشی بهترین کودک دنیا. من مطمئن هستم تمام طفلای شنونده برنامه ما بهترین هستن و به همه اونا میگم آفرین و هزار آفرین و یه آرزو رو میکنم که اگه خدای مهربان غم از تمام کودکان دنیا دور کن، صلح و دوستی را در همه جا برقرار کن تا گل لبخند روی لبهای نازنینا طفلای قند بشینه. از دوست خوبتان که نامش امیر جان است یک پیامک با دست ما رسیده. امیر جان 11 سال است، نوشته که سلام، روزتان خوش. من هر روز برنامه شاپرک گوش میتم، خوش و شاد میشم از شنیدن این برنامه و از خدا جان میخوایم که هیچ طفلی چشمایش گریان و دلش خون نباشه. از دوست خوبمان امیر جان به خاطر این پیامک بسیار زیاد تشکری میکنیم. جور و سلامت باشی بچه خوب. امیر جان آرزوی کرد که خواسته همه مردم جهان است، ولی متاسفانه در بعضی کشورها جنگ و ناامنی ها باعث میشه مردم آواره شوند یا خانه هایشان خراب شوند و عده زیادی هم کشته و زخمی شوند. در جنگ ها بیشترین ضربه را طفلای بیگناه و معصوم میبینند. در کشورهایی مثل افغانستان، فلسطین، عراق، سوریه یا یمن جنگ و ناامنی خنده را از لبای طفلا میگیره. به خاطر همین جنگا طفلا از درس و مکتب پس میمانند، حتی پدر و مادرشان از دست میتن و آیندهشان تباه و خراب میشه. نمونهش طفلای فلسطینی که سالهای سال است به خاطر آدم بدا یعنی صهیونیست‌ها از خانه و کاشانه ایشان آواره شدند و در شرایط سختی هم زندگی می کنند. امروز هم مثل روزهای قبل یک بخش نمایشی داریم که تقدیم شما میکنیم. مادر جان، مادر جان.
بله سعید جان، چی شده جان مادر؟ دیگه چی میگی؟
من دیگه آوردیم چی کنم ها؟
خب برم رای خوارت بازی کن.
رفتم، نمیخوایی که بازی کنم، میگم دارم کتاب میخوانم، باشه بر پشن ترک باز میایم.
خب جان مادر، تو هم برو یک کتاب پیدا کو بخوان، ای قسمی میتونی پسانتر با خوارت هم بازی کنی. برو جان مادر.
پدر جانم چی میکنم به نظر شما؟
پدر جانت تام چند دقیقه پیشتر خروز ماما میخواند. آله رو نمیفهمم.
میگم به نظرتون خوب نیست که برم پیش پدرم؟ اصلا مادر جان شما سوتا به کار ندارین که من امروی پدر جانم بازار برم؟
فهمیاله که نه جان مادر، هیچ کار ندارم.
چی بد شد؟ آله برم پیش پدرم ببینم چی میکنه، ببینم اگر بازار رفت سوتا خریدنی بود مرم به برکت خودش.
خوب است برو جان.
اتاق پدر جان. دروازیشم که باز است. اجازه است که بیایم داخل؟
بیا داخل جان پدر، بیا داخل.
سلام مونده نباشین.
سلام، زنده باشی. کاری داشتی سعید جان؟
پدر جان.
جان پدر،
روزنامه چی داره که یک شما سرگرم شدین یک سره روزنامه میخوانین؟
خب جان پدر، میشه گفت که همه چی داره، اطلاعات آدم زیاد میکنه، آدم با خبر میشه که در دنیا چی گپ است و چه اتفاقی افتاده.
چی جالب. خب به ما یک چند ورق شبتین که بخونم ببینم چی اتفاقی افتاده.
بیا ایام صفحه اطفال و نوجوانانش بخون جان پدر. بیا.
تشکر پدر جان. خب اینجا که جدول داره که او رو میتونم پسان حلش کنم دیگه. وای چه قبط بیچارگر.
چی شده سعید جان؟ چی دیدی جان پدر؟
پدر جان یه عکس سعی کنین، بخی آدم جگر خون میشه.
کو بده نگاه کنین. بله، این عکس یک پدر فلسطینی است جان پدر، که پشتی بیلر پناه گرفتن و مراقب بچهش بوده که مرمی نخوره. آخر شما می بچه 12 ساله به دست همین صهیونیست‌های وحشی مرمی میخوره و شهید میشه. ان شاء الله که خدا ملت فلسطین پیروز کنه. ملت زرش کشیده هستن.
پدر جان.
جان پدر.
یعنی صهیونیست‌ها به طفله خوردم رحم نمیکنن؟ چقدر بی‌رحم هستن.
جان پدر، بقیه عکس‌ها رو سیل کن. اینه. این خانه‌های خراب شده رو ببین. این عکس بیبی، این مکتب بوده. هیچ از مکتب نمانده. صهیونیست‌ها هر روز به یک بهانه جان پدر با بمب و موشک خانه فلسطینی‌ها رو خراب میکنن. فلسطینی‌های بیچاره رو بندی میکنن. برشان کلان و خوردم نداره. همیال صدها طفل فلسطینی در محبس هستن.
خب پدر جان چرا آدم بدایی کارا رو میکنن؟
خب به خاطری که میخواین هیچ فلسطینی در کشور فلسطین زندگی نکنه. میخواین کشور فلسطین نابود کنن جان پدر. ولی من مطمئن هستم که پیروزی متعلق به مسلمان هاست، به ملت فلسطین است.
یعنی امیال طفلای فلسطینی حال روزشان خیلی خراب است؟ مثلا شبا گشنه خواب میکنن، جای خواب خوب ندارن؟
جان پدر، هم گشنه خواب میکنن، هم امنیت ندارن، نارام هستن، چرا که هر لحظه امکان داره که صهیونیست‌ها با اونا حمله کنن. این آدم های بد فلسطینی‌ها را نمیمانن که آزادانه کار و کمایی داشته باشن. به خاطر همین زندگیشون وضع خوبی نداره جان پدر. باید بگویم که مردم فلسطین بسیار سختی میکشن.
خب مسلمانه چی کمک هایی میکنن پدر جان؟
خب یگان کشور ها هنوز ملت فلسطین از یاد نبردن و جنایات صهیونیست ها را محکوم میکنن. همین چند روز پیش خواندم که یک حساب بانکی هم برای کمک به مردم فلسطین افتتاح شده.
خب باش کیا میتونن کمک کنن؟
هر کسی جان پدر، هر کسی که دوست داشته باشه. ریزه، کلان، زن، مرد، هر کس میتونه که در حد توان خودش به فلسطینی ها کمک کنن. باش که من اطلاعش همینجا چاپ شده بود همین صفحه. آه این جان پدر، یام اطلاعش
درست است. یک لحظه من رو پس میریم پدر جان. خب
کجا میری جان پدر؟
اینو زود میریم. بفرماییم پدر جانی،
این پیسه برای چی از جان پدر؟
اوقدر نیست ولی زحمتتان میشه. اینم این پیسه دمو حساب بانکی که گفتین دونمو پردین.
زنده باشی جان پدر، حتما این کار رو میکنم. ولی پیسه های دخلکت است، درست است؟
بله.
تا جایی که یادم میاد جمع کرده بودی که برای خودت بایسکل بخری؟
خب بله، ولی مو اکثر که دیدم پیش خودم گفتم چی فایده که من بایسکل نو داشته باشم ولی او طفلا حتی نان ندارن که بخورن. خوب نیسته که، دلم نمیایم.
آفرین، شاباش جان پدر، خدا خیرت بده. مطمئن باش با این کار خوبت هم اونا رو خوشحال میکنی هم خدای مهربانه. من هم از طرف خود سری پیسایت میمانم و سبا میرم بانک.
تشکر پدر جان.
تشکر از خود جان پدر، خودت کار بسیار بزرگ میکنی جان پدر.
دوسته ی قندم تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی. قصه ها را به سنی دیگر
نام خدا. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چار پای برو کتاب چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. خدا را شکر که توفیق دست داد تا سلامی را خدمتتان برسانیم. سلام و لحظاتتان قرین خوبی. برنامه پند پیران است و لحظاتی که قرار است با تجربه تجربیات ناب بگذرد، تجربیاتی که از دل اندیشه های بزرگ تمدنی و فرهنگی برای من باقی مانده است. شاکر باشیم که خدا ما را وارث گنجینه و ادب پارسی کرد، گنجینه و ادبی که بزرگان بیشماری در آن درخشیدن گرفتند. کسی نیست که جهان وطنی فکر کند و به مولوی و سعدی و حافظ و خیام و غیره افتخار نکند. ما هم افتخار میکنیم و از دل این افتخاراتمان برنامه ای را با وام گرفتن از حکایات سعدی و اوفی تدارک دیده ایم و تقدیمتان میکنیم. حکایت امروزمان که کاریست از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرگان حقشناس نام دارد. هزار بار تقدیم.
پدرم که این سوار مرا شناخته است، نمیدونم کجا باید پدید شدم. با اینکه دستاری بر سر بسته و چپالی بر دوش دارد. برای آوردن جرعه آبی به پشت آن تپه خاکی می روم.
تو فضل نیستی؟
نه، من از کاروانیان هستم که به سوی بغداد می رویم.
اشتباه نمی کنم، تو فضل هستی که حاکم کسانی را برای دستگیریت مأمور کرده است. تو را شناختم فضل.
از من چه می خواهی؟
می باید که تو را به دربار حاکم ببرم.
دست از من بدار. هی برو.
میبینی حیوان ترسیده است؟ چون تو فالی
آل باش تا برگردم. تا چشمانش باز شود و اتواند اسب را برپا کند. بیترس کلبه آنجاست. آری بیترس به این کلبه میرم.
کیستی مرد؟
من به تو پناه آوردم.
چه کسی دنبال توست؟
سواری در کاروان است که مرا رها نمی کند. چند ساعتی مرا پنهان کن تا کاروان دور شود.
برو بالای سقف اتاق بنشین و نفسی دار.
خداوند تو را اجر دهد.
تعجیل کن تا نیامده است.
سلام پیرزا.
علیکم السلام. چه میخوایی مرد؟
امروز سیدی به دام انداختم که برایم بسیار فایده داشت. ناگاه از فرصتی سود جست و از دست من برفت.
چرا به خانه من آمدی؟
انداشتم که به تو پناه آورده است.
نه، کسی در
در این خانه چیست پیرزا؟ صدای شنیدم.
واقعی برای برادرزادم روی داده است. به دریا رفته بود که در بین راه دزدان او را برهنه کردند. از تو شرم دارد که به حضور برسد.
جامعه من را به وی بده تا بپوشد.
چند روزیست که گرسنه است و طعامی نخورده.
چه میتوان کرد؟
اگر لطف کنی و این انگشتر را در بازار بفروشی میتوانی طعامی بیاوری تا بخورد و جامه بپوشد، آن وقت به خدمت تو برسد.
انگشتر را بده تا به بازار بروم. به زودی خواهم آمد.
ای مرد، تو آن مرد گریخته هستی؟
آری.
صدای آن مرد را شنیدی که چه گفت؟
آری، او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش،
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
در مجاورت این روستا خانه‌ای را می‌شناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می‌توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. آری. که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم، غریب که از کاروان دور ماندم.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم.
جسر از خانه من بره بردی ها؟
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، تعامی بخور و آبی بنوش.
تعام زندگان خورم یا تعام کشتگان؟
تعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی میدارم. پس از آن خانه ام را ترک کن و هر کجا که میخواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه دارد.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمان به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین. فضل، آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگریزد.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آری سربرم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند. که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری او نمی باید استاد و یار دیرینی اش را به سادگی بفروشد.